سلام رفی،
خوب هستی؟
بسیار خب، بریم سراغ سوالات. جناب آقای رفی، توی بسیاری از شهرهای کشور توسعه شهری با گسترش نامتوازن مواجهه. از دید شما چطوری میشه بین توسعه کالبدی و حفظ تعادل جمعیتی و خدماتی که حالا توی منطقه مختلف داده میشه توازن ایجاد کرد؟
ببینید، ازم بود میخوام که همیشه به حقیقت جا به جایی جمعیت با کمبود بحثای خدماتی و به حقیقت بحثای خدماتی شهری مواجه هست. یعنی شما نمیتونید که جا به جایی جمعیت داشته باشید ولی تو حوزه بحث خدمات شهری با کمبود و یا احتمالاً کمکاری مواجه نشید.
درسته.
مهم اینه که ما بتونیم که یه برنامه ریزی کاربری زمین درستی داشته باشیم که بتونیم خدمات شهری رو متناسب با میزان جمعیتی که توی شهر هست و میزان نیازی که بخش مختلف شهر دارن این رو در حقیقت هماهنگ بکنیم. و این نیاز به طرح‌های بالادستی داره، مثل طرح‌های جامعه تفصیلی یا بحث‌های آمایشی، حتی تو مقیاس بالاتر از شهر تو مقیاس استان. باید قاعدتاً با یه برنامه‌ریزی درست این کار رو اصلاحش بکنیم.
بسیار. به نظرتون این اصول شهری تو حالا شهری مثل شهر همدان هم قابل اجراست؟
بله دیگه، بله، فرقی نمی کنه. شما به هر حال وقتی که صحبت از شهر می کنید چه یک شهر
متوسط باشه،
یک میلیون نفره باشه، چه شهر 10 میلیون نفره، به هر حال شما باید متناسب با جمعیتی که دارید خدمات هم نیاز این جمعیت رو برآورده کنید و این نیاز به یه برنامه‌ای داره، نیاز به یک در حقیقت توزیع درست منابع و خدمات روی سطح شهر داره.
بسیار. توی تجربه شما شهرهایی که دارای بافت تاریخی هن با چه چالش هایی در تلفیق هویت تاریخی با توسعه مدرن روبرو هن و حالا چه الگوهایی برای همچین شهرهای توصیه میشه؟
ببینید، در حال مقایسه شهرهای تاریخی با یه سری محدودیت هایی مواجه هستن. محدودیت‌ها بخشش به محدودیت‌های ساخت و ساز، بخشش محدودیت‌های در حقیقت میراثیه و به نوعی توسعه رو توی این شهرها با چالش مواجه می‌کنه. پیشنهاد در حقیقت رویشد اصلی که درستی که ما می‌تونیم توی توسعه شهرهای تاریخی داشته باشیم استفاده از الگوهای قدیمی، استفاده از در حقیقت الگوها، چه الگوهای شهری، چه الگوهای معماری هستش، استفاده از الگوهای متناسب با اقلیم و متناسب با شرایط در حقیقت جغرافیایی و توپوگرافی اون شهر هستش و در حقیقت به نوعی بروز کردن ضوابط و در حقیقت الگوهای قدیمی، یعنی اونها رو بیان متناسب با شرایط و نیازهای روزمون بروز بکنیم و ازش استفاده کنیم.
الگوهای قدیمی رو میشه خود بیشتر توضیح بدید که دقیقا منظورتون چیه؟
الگوهای قدیم مثال میزنم، مثلا شما توی خونه های قدیمی مثلا فضاهایی داشتید که الان شاید خیلی چیز توی ساخت و سازی جدید نمیبینید، مثلا مثلا حالا ارسی، مثل رواق، مثل حالا دالون، مثل ورودی هایی که در فضاهای خونه های قدیمی تعریف میشد.
بله،
این توی بحث معماری، توی بحث شهرسازی هم میتونیم مثلا مثلا عناصری مثل بازار، مثل محلاتی که اساس بازار شکل میگرفتن با اون نفوذ پذیری کم و با در حقیقت درونگرایی زیاد. این ها الگوهای قدیمی هستن، این الگوها یا باید بروز بشن یا متناسب با شرایط نیازهایی که ما الان داریم تغییر بکنن. مثلا میتونیم کارکرد مثلا بازار میتونه مثلا همون کارکردی که توی سطح شهر داشته رو توی محلات هم داشته باشه و بعد محلات یا حول مثلا یک کارکردهای تجاری و ترکیبش با کارکردهای مذهبی شکل بگیره. یعنی ما همون کارکرد قدیم رو داشته باشیم ولی توی متناسب با شرایط جدید بروزش بکنیم.
بسیار. یکی از دغدغه های شهروند تو شهری متوسط، حالا بحث ترافیک، کمبود حمل و نقل عمومی و ضعف دسترسی به خدمات شهریه. به نظر شما مهمترین راهکار برای بهبود کیفیت زندگی تو همچین شهرهای چیه؟
شهرهای میانه اصولا شهرهایی هستن که مشکلات شهرهای کلان شهرها رو ندارن یا کمتر باش مواجه هستن. من فکر میکنم ترکیبی از الگوی توسعه های بلند مرتبه و توسعه های افقی، یعنی هم بتونیم مراکز شهری یا سیلیس های چی تعریف کنیم توی این شهرهای میانه و بعد با در حقیقت توسعه افقی و با استفاده از مثلا الگوهای قدیمی مثل محلاتی که خیلی تراکم زیادی ندارن در اطراف این مرکز شهری بتونیم در حقیقت بنای هم جمعیت و هم خدمات رو تنظیم بکنیم.
بسیار خوب. با توجه به چالش های زیست محیطی مثل کمبود آب و کاهش سرانه فضای سبز، شما توی طرح‌های شهری چه طرح‌هایی رو در اولویت قرار میدید؟
ببینید اونجوری نیست که شما بخواید بگیم که مثلا یه کارکرد توی فلان شهر در اولویت یه کارکرد در اولویت دیگه نیست. ببینید ما مثلا فضای سبز یا فضاهای عمومی مثل یا فضاهای آموزشی ورزشی اینها رو اصولا توی قالب خدمات هفتگانه دسته‌بندی میکنیم توی شهرسازی و قاعدتا باید به صورت مناسب توی محلات شهر مکانیابی بشن. اینجوری نیست که بگیم ما حتما مثلا توسعه فضای سبز رو در اولویت قرار بدیم و بعد مثلا توسعه مثلا فضاهای عمومی و فضاهای کارکردی رو بذاریم تو مرحله بعدی. اینها باید متناسب و در حقیقت هم وزن هم دیگه جلو برن. متناسب با جمعیتی که هر بخشی از شهر داره، مثلا چی یه بخش مثلا جمعیت مسکونی و سکونتی بیشتره، خب چون اونجا باید بخش فضای خدماتی بیشتر دیده بشه. تو بخشی دیگه هایی که بخشی مراکز اداری و مراکز در حقیقت مرکز اصلی شهر هستن، خب شاید بخش خدمات عمومی خیلی نفعی نداشته باشه، بیشتر باید مثلا بخش خدمات حمل و نقل، ایستگاه تاکسی، مترو، اتوبوس اینها بیشتر باشن. بعد متناسب با کارکرد هر بخش از شهر خدمات متناسب باهاش مکانیابی و برنامه‌ریزی بشن.
بسیار. جناب آقای رفی، اگه بخواید برای یه شهر با ظرفیت گردشگری طبیعی و تاریخ بالا مثل همدان طرح توسعه پایدار ارائه بدید، چه مؤلفه هایی رو اصلی میدونید؟
ببینید برای شهرهایی که در حقیقت تاریخی هستن یا ظرفیت گردشگری بالایی دارن، به نظر من مؤلفه های اجتماعی و مؤلفه های در حقیقت زیبایی شناختی فکر میکنم شاید اولویت بیشتری داشته باشه برای جذب هم گردشگر و هم جذب جمعیت. و بعد از اون مؤلفه های کارکردی و مؤلفه های شهری مثل مثلا خدمات شهری، مثل خدمات عمومی، اینها در مرحله بعدی و اولویت هستن. و بعد از اون هم در حقیقت مؤلفه های فضایی مثل فضاهای عمومی، فاتوخا و مراکز تشریحی و رفاهی.
درست. تجربه شما توی مدیریت و برنامه‌ریزی محل محور توی شهرهای دیگه چطوری بوده؟ آیا میشه این تجربه رو در شهری با ساختار شبیه همدان پیاده کرد؟
ببینید، قاعدتاً برنامه‌ریزی محل محور مبتنی بر در حقیقت حکمرانی محلیه. یعنی ما اصولاً باید ببینیم که آیا نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری ما اصولاً امکان این برنامه‌ریزی غیر متمرکز و محل محور رو میدهد یا نه. شاید مثلا توی شهری مثل تهران که حالا مثلا چند سال شورایاری ها و این ها شکل گرفتن، بتونیم بخشی از در حقیقت وظایف مدیریت شهری رو به در حقیقت محلات تفویض بکنیم. ولی اصولا با توجه به نظام برنامه‌ریزی شهری ما اصولا یه نظام متمرکزه، خیلی بحث در حقیقت محل محوری شاید خیلی کارکرد و کارایی واقعی خودش رو نداشته باشه.
بله.
و اصولا در قالب صرفا مثلا بحثای مشارکت اجتماعی و بحثای در حقیقت اجتماعی محلات ما شاید بتونیم مثلا محل محوری داشته باشیم، ولی توی نظام تصمیم گیری، توی نظام در حقیقت برنامه ریزی زمین، هنوز ما نظاممون نظام متمرکز از بالا به پایین مبتنی بر طرح‌های توسعه است. شاید خیلی نتونیم اون محل محوری رو در حقیقت پیاده بکنیم.
درست. تو بسیار در شهرهای کشور رشد عمودی یا گسترش افقی مورد بحث، به نظر شما تو شهرهای با جمعیت متوسط و بافت فشرده کدوم روی کرد منطقی تره؟
خدمت رو عرض کردم، من توی شهرهای میانه به نظر من ترکیبی از روی کرد هم عمودی و هم افقی لازمه. مثلا توی شهری مثل تهران شاید توسعه عمودی با توجه به شرایط حالا بحث جمعیت، بحث بحران و بحث های دیگه منطقی تر باشه، یا برای شهرهای خیلی کوچکتر رده سوم توسعه افقی خب مطلوب تره. ولی توی شهرهای میانه مثل شهر همدان به نظر ما ترکیبی از این دو تا رو داشته باشیم، یعنی هم توسعه عمودی توی مراکز شهری و توسعه افقی هر چه به سمت مثلا مرکز شهر دور میشیم و به سمت مناطق مشمول و در حقیقت از مومی شهر میریم، توسعه به سمت افقی باشه.
در طرح‌های شهری چطوری میشه بین ملاحظات اجتماعی و اولویت‌های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد کرد؟ بین ملاحظات اجتماعی و اولویت‌های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری چطوری میشه تعادل ایجاد کرد؟
ببینید، حال سرمایه همیشه راه خودش رو پیدا میکنه، یعنی میدونه که کجاها سرمایه گذاری بشه، ولی معمولا توی بخشهایی از شهر که سرمایه اجتماعی زیادی داره، مثلا توی بافتهای تاریخی شهر، مثل بافتهای در حقیقت اجتماعی با انسجام محلی بالا، قاعدتا سرمایه گذاری خب بهتر جواب میده. ولی خب مثلا باید ببینیم که چه مدل سرمایه گذاری میخواد انجام بشه. آیا صرفا اگر بحث ساختن مالها و مراکز تجاری بزرگ باشه، اینها باید اصولا خیلی معمولا رویکرد اجتماعی براشون مد نظر نیست، بیشتر دنبال زمین های مرغوب، زمین های خاص و در حقیقت دسترسی آسان به حالا بزرگراه‌ها، شریان‌های شهری و مراکز مثل مترو و ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی هستند. اما اگر ما بخوایم سرمایه‌گذاری رو تو مجلس محله‌ای انجام بدیم، قاعدتاً محلاتی که انسجام اجتماعی بالاتری دارن، مثل بافت‌های تاریخی، مثل بافت‌های مرکزی شهری، اونم در شهرهای میانه، اینا میتونن برای سرمایه گذاری های خرد، یعنی که مقیاس محلی مناسب تر باشن. اما برای مقیاس شهری قاعدتا شما باید الزامات دیگه ای بدونید، مثل دسترسی به شهریه های اصلی شهر، مثل در حقیقت همون دسترسی به خدمات عمومی و خدمات خاص شهر، و در حقیقت جذابیت جذابیت برای سرمایه گذاری.
بسیار عالی. شما چه نوع مشارکت مردمی رو در بهبود کیفیت برنامه‌ریزی شهری مؤثرتر میدونید؟ و آیا مشارکت محلی تو محلات قدیم و با هویت و با مشارکت در محلات جدید تفاوت دارن؟
ببینید، قاعدتا نظام برنامه‌ریزی شهری قاعدتا باید مبتنی بر مشارکت باشه و این مشارکت هم قاعدتا باید از پایین به بالا باشه، نه از بالا به پایین. اما ما هنوز این سازوکار رو توی طرح‌های پروژه شهریمون نتونستیم به خوب لحاظ بکنیم. ما مشارکت رو اصولا در قالب حالا استفاده از NGO ها و سازمان های مردم نهاد توی بحث برنامه‌ریزی محلی می‌بینیم که این الان این میکسی دنیا عوض شده، یعنی اکثرا طرح‌های توسعه شهری رو میان مبتنی بر نظرات مردم و بر اساس خواسته ها و نیازهای اونها تهیه میکنن. خب ما توی این حوزه یه مقدار عقب هستیم، اما در حال قاعدتا بحث اصلی مشارکت و اینکه اگر کاری قرار انجام بشه باید اون مسئولیتی که اون محله داشته باشه که بتونه از هم پتانسیل بالایی برای توسعه داشته باشه و هم بتونه به توسعه اون محله کمک بکنه.
خب تفاوت مشارکت تو محله های قدیم و جدید چطور؟
ببینید، من فکر میکنم که الان دیگه با توجه به ساختار شهرهای ما خیلی ما تفاوتی نتونیم بین محله های قدیمی و جدید توی مشارکت داشته باشیم، ولی اصولا معمولا توی بافتهای قدیمی و سنتی و حالا در حقیقت بافتهایی که توی مراکز شهری هستن یه مقدار پذیرش توسعه پروژه های بزرگ یه مقدار سخته. باز توی محلات جدیدتر، توی محلات در حقیقت داره بافت مدرتر، پذیرش پروژه های خاص، پروژه های بزرگ که اصطلاحا بهش میگن پروژه محرک توسعه، بیشتر مقبول هست و مردم ازش استقبال میکنن. اینها همه بستگی به در حقیقت همون خودت هم گفتیم بستگی به شرایط اجتماعی اون محلات داره. یه وقت شما میبینید یه محله انسجام اجتماعی قوی داره ولی به لحاظ کالبدی سرسوده است، یا به لحاظ کالبدی نتونسته خودش رو بروز بکنه. خب توی این محله ها شما مثلا پروژه های در سطح شهری یا پروژه های اصطلاحا محرک توسعه میتونه کمک بکنه، اما اگر بافت اجتماعیش بافت اجتماعی خوبی نباشه و اون انسجام و یکپارچگی نداشته باشه، این پروژه ها عملا نمیتونن اون کارایی خودشون رو داشته باشن. ولی خب توی محلات جدیدتر و محلات اصطلاحاً مدرن‌تر اصولا خیلی بحث انسجام اجتماعی در حقیقت اون یک پارچگی اجتماعی خیلی تأثیر روی تعریف پروژه های توسعه‌ای نمی کنه و معمولا با توجه به مرغوبیت زمین، با توجه به در حقیقت اقبال ساکنین، سرمایه گذاران هم دوست دارن که در حقیقت پروژه هاشون رو توی این بافت ها در حقیقت مکانداری بکنن و اجرا بکنن.
بسیار خوب. و به عنوان آخرین سوال، اگر قرار باشه شما به تیم مدیریت شهری یک شهر متوسط مثل همدان 3 توصیه کاربردی داشته باشید، اون توصیه ها چه چیزایی هستن؟
ببینید، اولین توصیه به نظر من در حقیقت استفاده از همون الگوهای قدیمی شهر، خودمون شهره، الگوهای معماریش، الگوهای توسعه شهریش، الگوهای در حقیقت محلاتش. معمولا هر شهری متناسب با شرایط ویژگی خودش الگوهای خاص خودش رو داره. به نظر من رجوع به این الگوها، استفاده از این الگوها و این در حقیقت نمونه ها خیلی میتونه کمک بکنه. دوم، احترام به گذشته، احترام به سنت و احترام به بافت تاریخی شهره. یعنی شما اگه ساجه ممکن باید بتونید که اون بافت تاریخی رو و اون بافت قدیمی شهر رو حفظ بکنید، بهش احترام بگذارید، توسعه این محلات رو مبتنی بر رویکردهای اجتماعی و توانمندسازی قرار بدید. سوم، بحث احترام به محیط طبیعت و فضای سبز، یعنی استفاده از الگوهای فضای سبز توی این شهرها بسیار میتونه کمک کننده باشه. دوم و آخرین بحثم به نظر من بحث خلق فضاهای عمومیه. یعنی شما بکنید فضاهای عمومی توی نفیات محلهی با کیفیت خلق بکنید، این فضاها خیلی میتونه به اون انسجام اجتماعی و در حقیقت جذب جمعیت توی اون شهرها کمک بکنید.
بسیار ممنون و سپاسگزار از پاسخگوییتون. فقط جناب رفیعی، اگر محبت کنید هم خودتون رو به طور کامل معرفی کنید و مسئولیتتون رو هم بفرمایید کار به اشتباه در خبرها درج نشه.
خواهش می‌کنم. بنده امیررضا رفیعی هستم، کارشناس ارشد طراحی شهری دارم و در حقیقت الان هم توی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران مشغولم.
ممنون، خیلی محبت